أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی در تلبیه گفتن شک کنه قبل از تجاوز از میقات باشه، یقیناً باید بنا بگذاره بر عدم تلبیه و تلبیه بگه. بعد از تجاوز از میقات هم باشه، مادامی که داخل در طواف نشده، به نظر میرسه که باید باز بنا بر عدم تلبیه بگذاره، رجوع کنه به میقات. مثل این میمونه کسی رفت مسجد الحرام طواف بکنه، بعد از این که از مسجد الحرام بیرون اومد شک کرد آیا طواف کردم یا رفتم اونجا حاجی ها رو طواف دادم، خودم طواف فراموش کردم انجام بدم. میشه بگیم خروج از مسجد الحرام کافی است برای جریان قاعده تجاوز در طواف، چون محل طواف در مسجد الحرام است؟ پس با بیرون رفتن از مسجد الحرام از محل طواف خارج شدی. خب این که درست نیست، برای اینکه محل طواف مسجد الحرام است، اما نه اون مسجد الحرامی که 5 دقیقه بیش بودی، اون که شرط نیست. طبیعیه کون فی المسجد الحرام شرط طواف است، خب محل او نگذشته، برگرد مسجد الحرام طواف را تدارک کن. اینجا هم همینجوره، شرط تلبیه اینه که در میقات باشد، اما معناش این نیست که حالا آمدی این طرف در دیگه از محل تلبیه گذشته باشی، از محل شرعی تلبیه گذشته باشی، برگرد میقات اونجا تلبیه بگو. بله، کسانی که بله بعد از دخول در نماز طواف هم اگر شک بکند در طواف، ما قاعده تجاوز رو جاری میکنیم. کلام در اینه که اگر شک میکنه در طواف و نماز طواف هر دو، بعد از خروج از مسجد الحرام آمد مسعا، میخواد شروع کنه سعی را، شک کرد گفت نکنه من اصلا طواف به جا نیاوردم، با این زائرین هم همراهی کردم، شک کرد، آدم حواس پرتیست. خب این قاعده تجاوز جاری نمیشه، با اینکه از مسجد الحرام خارج شده، رفته به مسعا، از محل طواف خارج شدن که این سبب جریان قاعده تجاوز نیست. اذا خرجت من شیئن یعنی اذا خرجت من محل شرعی طواف، از محل شرعی طواف که این آقا خارج نشده است، با چون محل شرعی طواف باقی است تا مادامی که داخل در جزء مترتب که صلات طواف عن السعی نشود. نه، باید به همون میقات که تجاوز کرده از او برگرده و اونجا تلبیه بگه. بله، کسانی که دخول در جزء مستحب رو کافی میدانند، مثل صاحب عروه، اینها اکثار تلبیه اگر شده باشه، این آقا بعد از میقات چندین بار تلبیه گفت، حتی یک بار هم تلبیه گفت، خب این میشه عرفاً اکثار تلبیه و این مستحب است. خب دخول در جزء مستحب رو اگر کافی دانستیم، قاعده تجاوز در اون تلبیه واجبه جاری میشه. مثل اینکه الله اکبر شک میکنم گفتم یا نه، ولی من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو قبل از سوره فاتحه خوندم، بعضی ها میگن نداره قاعده تجاوز در اون تکبیرت الاحرام جاری کن، دخول در جزء مستحب، یا در نماز جماعت در حال انصات یعنی گوش فرا دادن به قرائت امام هستم، شک میکنم تکبیرت الاحرام گفتم یا نه. ظاهر کلام آقای خویی هم اینه که قاعده تجاوز جاری میکنیم در تکبیرت الاحرام چون داخل شدی در انصات. خب با اینکه این با مبانی آقای خویی نمیسازه، انصات یک عمل مستحب است و با دخول در عمل مستحب از نظر آقای خویی قاعده تجاوز محقق نمیشه. خب ولی این احتمالی که دیروز مطرح میکردیم که اکثار تلبیه عمل مستحب به در اثناء حج و عمره نباشد، انصاف اینه که این تکلفه که بگیم یک عمل مستقلی است. ولی ما کلن در دخول در عمل مستحب که این کافی باشه برای جریان قاعده تجاوز اشکال داریم. آقایون میگن بعد از تعقیبات شک میکنیم سلام گفتیم یا نه، سر میکنه خرج تمن شیء و دخلت فی غیره، چون تعقیبات محلش بعد از سلام است. قاعده تجاوز جاریه، ما قبول نداریم. میگیم محل شرعی سلام قبل از تعقیبات نیست. شاره نفرموده بعد از سلام سلامی امر دارد که بعد از آن تعقیبات بخوانید. نخیر، سلام مشروط نیست به تعقیبات بعد از آن، و الا یک نقضی بکنیم بین آقایون. لازمه فرمایش آقایون اینه که من داخل شدم در تعقیبات نماز، شک میکنم اصلا نماز خوندم یا نه، در اصل نماز شک میکنم. آیا کسی آمده قاعده تجاوز جاری کنه بگه محل شرعی تعقیبات بعد از نماز است، وارد تعقیبات شدم شک کردم نماز خوندم یا نه، قاعده تجاوز در نماز جاری کنم؟ کسی اینو میگه؟ خیلی بعیده کسی اینو بگه. اما داخل در تعقیبات بشید در سلام شد کنی گفتن که قاعده تجاوز جاری است. آقای زنجانی یه مطلبی فرمودن در رسالشون، من برای اینکه فکرتون این مسئله چی بشه متمرکز بشه که وجهش چیه، فرمودن اگر در سلام شک بکنه بعد از دخول در تعقیبات قاعده تجاوز جاری میشه، اعتنا نکنه به شک. ولی اگر میدونه سلام داده، نمیدونه صحیح سلام داده یا نه، احتیاط واجب اینه که دو مرتبه سلام رو تکرار کنه. وجهش چیه؟ اصل سلام مشکوک، بعد از دخول در تعقیبات قاعده تجاوز جاری میشه. اما اصل سلام محرز، صحت آن مشکوک، بعد از دخول تعقیبات نه قاعده تجاوزی جاری میشه نه قاعده فراغی جاری میشه. این لابد ایشون میگن قاعده تجاوز مربوط به شک در وجود، قاعده فراغ هم مربوط به کل نمازه. خب اگر اینجوره، خب در کل نماز قاعده فراغ جاری کنیم. فرض اینه داره در حال تعقیبات دیگه. حالا دیگه ایشون اینجوری فرمودن، منم وجهش خیلی برام روشن نیست. ما که اتفاقا میگیم اگر اصل وجود سلام محرز شد که در صحتش داریم، قاعده فراغ تو خود همین سلام جاری میکنیم، تو خود همین سلام میگیم کل ما شکت فیه من ما قد مضا فامضهی کما هو، ولو داخل در تعقیبات هم نشده باشی، اصل وجود سلام وقتی محرز بود شک در صحتش داشته باشی، دیگه دخول در غیرم لازم نیست، و قاعده فراق جاری میشه در خود همین سلام و هیچ مشکلی نداره. دیگه حالا تأمل بشه چرا؟ چرا؟ در حال تعقیبات شک بکنه در اصل اینکه نماز خوندم یا نه، خب داخل شده در یک عمل مستحبی که مترتب است بر نماز، یعنی خرج من محله. دیگه محل نماز قبل از تعقیبات است، اینجور فرمودید دیگه. چجور محل سلام قبل از تعقیبات بود به نظر شما؟ هرچی ما داد زدیم آقا شارع نگفته است که سلام باید قبل از تعقیبات باشد. سلام بده، میخوای تعقیبات بخونی میخوای نخونی، قبول نکردید از ما، گفتی نه. همین که تعقیبات بعد از سلام است، عرفاً میگن خرجت من محل السلام و دخلت فی التعقیب. اگه اینجوریه شک در اصل نمازم بکنیم همین بیان میاد و این بعید کسی بهش ملتزم بشه. اون که بحث دیگری است، با دخول در تعقیبات میخواهید قاعده تجاوز جاری کنید. اما اگر داخل بشه در طواف، در بحث خودمون شک بکنه در تلبیه، حکمش چیه؟ به نظر میرسه دیگه اینجا نباید کسی مناقشه کنه در صدق قاعده تجاوز، چون خرج من محل تلبیت شرعن به دخول حیف تواف. اما مرحوم نائینی اشکال کرد، فرموده قاعده تجاوز مختص است به باب نماز. چرا جناب آقای نائینی؟ حالا تقریب مدعای ایشون رو عرض میکنم. گفته میشه که ما روایات خاصه ای داریم، شک انهو هل رکع ام لا وقد سجد قال بلا قد رکع، شک انهو سجد بعد ما قام قال بلا قد سجد، قریب به این مضمون. خب این قاعده تجاوز است در خصوص اجزاء نماز، القاء خصوصیت که نمیشه کرد. میمونه دو تا حدیث که اینا شبهه این دارن که عام باشن، یکی صحیح زراره است، یکی هم موثقه اسماعیل بن جابر. صحیحه زراره اولش زراره سوال میکنه رجل شک فی الاذان فقد دخل فی الاقامه قال یمزی، رجل شک فی الاقامه وقد کبر قال یمزی، رجل شک فی التکبیر وقد قرأ، قریب به این مضمون، قال یمزی. خب سوال زیاد شد، امام فرمود یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشککه لیس بشی. قانون عام می رو امام علیه السلام به زراره تعلیم داد، اونی که قائل است که این قانون عام اختصاص به باب نماز نداره، میگه خب مورد سوال مقید جواب نیست. امام فرمود اذا خرجت من شیء، فسر میکنه که خرجت من محل شرعی طواف و دخلت فی غیره کسر، اذا خرجت من محل شرعی تلبیه و دخلت فی طواف فشکک فشککه لیسه بشه. یکی هم موثقه اسماعیل بن جابره. بعد از سوال از جزئی اجزاء نماز و شک در آن، امام فرمود کل شیء جاوزه و دخل فی غیره فشکه لیس بشیء. خب اینم مسبوق به سوال در شک در اجزاء نماز هست. ممکنه مرحوم ناینی بفرماید که قدر متعقل در مقام تخاطب اینه که سوال از اجزاء نماز هست و قدر متعقل در مقام تخاطب مانع از اطلاق. جواب اینه که اولا این مبنا رو ما قبول نداریم. قدر متعقل در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست و الا هر سؤالی باید مانع از اطلاق جواب باشد. سألته عن اکرام زید العالم فقال علیه السلام، مثلا اکرم العالم بگیم یعنی زید، چون قدر متعقل در مقام تخاطب است. این عرفی نیست. سألته عن اکرام العالم العادل قال اکرم العالم. مورد سوال اکرام عالم عالم است، میشه قدر متعقل در مقام تخاطب. این که قابل التزام نیست که بگیم این مانع از اطلاق است در جواب. ثانیا گیرم قدر متعقل در مقام تخاطب مانع اطلاق باشد، مانع عموم که نیست. موثقه اسماعیل ابن جابر عمومه، کل شیء جاوزه و دخل فی غیره، پس این اشکال وارد نیست. ولی یک اشکالی است عمیق‌تر از این اشکال، و اون اشکال تو کلمات بعضی از بزرگان هست. گفته میشه که آقا شما اشتباه میکنید، فکر میکنید این صحیح زراره و موثقه اسماعیل ابن جابر در خصوص قاعده تجاوز است. این مربوط به قاعده فراق است. قاعده تجاوز دلیل مطلق ندارد، فقط روایات خاصه است که در اجزاء نماز وارد شده است. این دو روایت که شبهه عموم داشت، اینها دلیل قاعده تجاوز نیستن. چرا؟ فرمودن که ظاهر خرجت من شیء خروج از خود عمل هست. اگر یکی بگه خرج من العمره، یعنی چی؟ یعنی عمره را تمام کرد و از عمره فارغ شد. خرج من الصلاة یعنی چی؟ یعنی نماز رو خون تمام کرد، از نماز فارغ شد. ظاهر خرجت من شیئن یعنی اون عمل رو انجام دادی و از اون عمل خارج شدی. فشککت، طبعا معنیش میشه که شک در صحت آن عمل کرد. اذا خرجت من شیئن، مثلا خرجت من الرکوع و دخلت فی السجود فشک شک کردی هل رکوعی کان صحیحا ام لا، فشکک لیس بشه. و این قرینه میشه، این ظهور جواب در این که فرض احراز اصل عمل هست و شک در صحت آن، که سؤال زراره رو هم بگیم مربوط میشه به شک در صحت عمل. شک فی الاذان فقط دخل فی الاقامه، بگیم مراد اینه که یعنی شک فی صحت الاذان. شک فی التکبیر وقد قرأ، یعنی شک فی صحت التکبیر وقد قرأ. این مطلبی است که غیر واحدی از بزرگان در کلماتشون آوردن. ولی خب این انصافا ناتمامه. چرا؟ و برای اینکه قبول داریم ظهور خرجت من شیئن خروج از خود عمل هست، نه خروج از محل شرعی هست. ولی ظهور سؤال زراره اقوا هست و عرفاً او قرین است و تصرف در این جواب امام علیه السلام، هم به خاطر اینکه ظاهر و قدر متعقن از شک فی الاذان، شک در وجود اذان است، قدر متعقن اینه. حالا ممکنه اطلاق شامل شک در صحت اذان هم بشه، ولی قدر متعقنی که به ذهن خطور میکنه ابتداعاً شک در اصل وجوده. علاوه بر این ظهور سوال وقتی منعقد شد در اینکه شک در اصل وجود رو هم میگیره، جواب عطف به سوال میشه، تعلیق بر سواله. ظاهر جواب اینه که از ظهور سوال داره جواب میده. پس عرفاً ظهور سوال که شامل شک در وجود جزء مشکوک میشه ولو مختص به او هم نباشد، این ظهور در سوال قرینه است بر این که بگیم خرجت من شیئن مراد ازش خروج از محل شرعی اون شیء هست. متفاهم و عرفی اینه. الان برای شما کسی بیاد حدیث زراره رو بخونه، بگه زراره به امام علیه السلام عرض کرد شخصی در اذان شک میکنه بعد از دخول در اقامه، امامم به اون میفرماد اعتنا نکنه. بعد سوال میکنه کسی شک بکنه در اقامه بعد از این که وارد تکبیرت الاحرام شده، امام به اون میفرماد اعتنا نکنه. شک میکنه در تکبیرت الاحرام در حالی که داخل در قرائت شده، امام میفرماد اعتنا نکنه. شک میکنه در قرائت در حالی که داخل در رکوع شده، امام فرمود اعتنا نکنه و هاکذا. شک میکنه در رکوع بعد از این که داخل در سجود شده، امام میفرماد اعتنا نکنه. بعدش امام میفرماد که ای زراره، هرگاه از چیزی خارج شدی، داخل در چیز دیگر شدی و بعد شک کردی، به شکت اعتنا نکن. عرف چی میفهمه؟ عرف از این جواب آیا به قرینه اون اسئله نمیفهمه که این مراد خروج از محل شیئه؟ آیا عرف متحیر میشه؟ میگه معلوم نیست جواب امام خروج از شیء میخورد به احراز اصل عمل و شک در صحت آن، و این یا موجب اجمال میشه یا موجب تصرف در ظهور سوال میشه. این به نظر ما این درست نیست. عرف میگه که ظهور سوالهای مکرر قوی تر هست در این که مورد سوال یا قدر متعقن از سوال شک در اصل وجود جزء سابق هست. رجل شک فی غسل الجنابت وقد دخل فی السلام. ببینید در مثلا غسل جنابت، خب چون شک در صحت و فسادش متعارفه، اطلاق داره، هم شک در اصل وجود رو میگه هم شک در صحت موجود رو، اطلاق داره، اختصاص که نداره به شک در صحت. شک فی غسل جنابت وقد دخل فی الصلاه شما میگید مختص به شک در صحت، این که نیست قطعا، اطلاق. ولی وقتی یک سوالایی که میکنید که نوعا شک در وجود آدم میکنه، آدم نوعا شک میکنه در اصل اذان، صحت اذان چی داره که چه پیچیدگی داره اذان که حالا آدم در صحت شک کنه. معمولا هم شک میکنه اذان گفته یا نه، بعد از تکبیرت الاحرام شک میکنه اقامه گفته یا نه، بعد از تکبیرت الاحرام بعد از قرائت شک میکنه تکبیرت الاحرام گفته یا نه. این قدر متعقدش میشه شک که در وجود این اجزا. بله حالا شما چسبیدید به همون شک که در قرائت، این همه ما مثال زدیم، شک کف رکوع بعد ما سجد، معمولا آدم شک میکنه در اصل رکوع، شک که در صحت رکوع مثلا اینا متعارف نیست، معمولا شک در اصل وجود رکوعه. شک کف رکوع، لا شک فی واجبات الرکوع، لا شک فی ذکر الواجب فی الرکوع. نه، ذکر واجب رکوع شرط صحت رکوع نیست، واجب فی واجب. ولذا به نظر ما سؤال ظهور قوی دارد، اگر اختصاص هم نداشته باشد به شک در اصل وجود، قدر متعقن شک در اصل وجوده و این اقوا دلالتن تا ظهور جواب فی حد ذاته در خروج از نفس عمل. بله ما قبول داریم خروج من الشیء ظهور داره در خروج از اصل عمل، ولذا اون موثقه دیگری که داریم که فرموده که انما الشك اذا كنت في شيء لم تجده، ما گفتیم این معلوم نیست قاعده تجاوز باشه. بعضی گفتن قاعده تجاوز، گفتیم نه معلوم نیست، چون قرینه نداریم که تجاوز از محل شرعی شی مراد باشه. انما الشك اذا كنت في شيء لم تجد ذلك الشيء، و تجاوز حقیقی از شی به این است که ما اون شی رو بیاوریم و از او بگذاریم، سپس شک در صحت آن بکنیم. اما این صحیح ضراره و همینطور موثقه اسماعیل ابن جابر انصافا دلالتشون بر قاعده تجاوز قابل مناقشه نیست و عموم قاعده تجاوز رو ما در غیر باب صلات را غیر باب صلات قبول میکنیم. پس این اشکالی که در مبانی منهاج الصالحین کرده است یا در منتقل اصول کردن در بحث قاعده فرا که اختصاص پیدا کنه این دو حدیث به موارد شک در صحت و ربطی به قاعده تجاوز نداشته باشه، این اشکال به نظر ما وارد نیست. و اگر این اشکال وارد بود و ما یک دلیل عامی بر جریان قاعده تجاوز در غیر باب نماز پیدا نمی کردیم. شک در صحت تلبیه میکنیم، قاعده فراغ جاری میکنیم. چرا؟ حالا ما فعلا شک در اصل وجود رو فرض کنیم. بحث دیگر اینه که اگر شک بکنه شخصی در صحت تلبیه بعد از فراغ از تلبیه، آقای خویی فرمود قاعده فراغ جاری میشه، ولو در میقات، تلبیه اصل وجود عرفیش محرز، اما نمیدونه مخارج حروف رو درست ادا کرد، ان الحمد گفت و نعمت، یا نه گفت ان الحمد و نعمت، خب مخارج حروف رو ادا کرد یا ادا نکرد. حالا ادا نکرده باشه که ست عرفی تلبیه مختل نمیشه و لذا بعد از تحقق تلبیه شک میکنه در صحت آن، قاعده فراغ حکم به صحت میکنه. البته در جریان قاعده فراغ بحثه که دخول در غیر لازمه یا لازم نیست. اونایی هم که لازم میدونن دخول فی حالت اخرى رو لازم میدونن. مثلا شما بعد از نماز مشغول یک عملی بشی که عرفاً بگن انصراف پیدا کرد از نماز و مشغول شد به عمل آخر. بعضی ها اینجور میگن که دخول فی حالت اخرى، مثلا بعد از وضوع آمدی بدن صورت و دستانتو میخوای خشک بکنی، میشه حالت اخرى. اما به نظر میرسه شرط قاعده فراغ دخول فی حالت اخرى نیست. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، اطلاق داره سواء دخلت فی حالت اخرى ام لا. بله، دو مورد هست علما اختلاف دارن که قاعده فراغ جاری میشه یا نه. مورد اول موردی است که شخص میگه من میترسم از روی جهل به حکم یا از روی عدم مبالات عملم رو باطل انجام دادم. احتمال خلل و بطلان در عمل میدم اما بر اثر جهل به حکم یا عدم مبالات. اختلاف است که آیا قاعده فراغ جاری میشه یا نمیشه. بعضی ها گفتن مثل آی صدر، مثل مرحوم آی خویی در مصباح الاصول فرمودن که قاعده فراغ مساوق است با اصالت و عدم الغفله. قاعده فراغ مفادش اینه که در موثقه ابن ابی بکر هم آمده است که الرجل یشک بعد ما یتوضع، قال علیه السلام هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک. بعضی ها به مفاد این موثقه ابن بکر عرض کردن، گفتن مفاد قاعده فراغ تعبد به اذکریت و عدم الغفله حال العمل هست و لذا فقط خللی رو میتونیم نفع کنیم که مستند باشه به غفلت، که میترسم غافل شدم و این عمل رو درست انجام ندادم. اینجا قاعده فراغ میگه نه، انسان در هنگام عمل اذکر است و حواسش بیشتر جمعه، اما اگر خلل محتمل ناشی است، یعنی من میترسم خلل در این عمل به خاطر جهل به حکم یا عدم مبالات انجام داده باشم، این که معنا نده بگیم هو هی نیتوزه اذکر من هو هی نیشون، بحث اذکریت مطرح نیست. اما مرحوم آقای خویی در کتاب عروه در بحث فروع علم اجمالی اونجا نظرش برگشته. اگه ما نظر آقای خویی در مصباح الاصول رو بگیم دیگه، اگه شک کنه شخصی که از روی جهل به حب شاید تلبیه را درست ادا نکردم، شاید چون جاهل بودم به این که مخارج حروف را باید به طور صحیح ادا کنم تلبیه هم باطل شد، خب طبعا دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه. اما با اون بیانی که ایشون در کتاب الصلات در فروع علم اجمالی کتاب الصلات داره، نه قاعده فراغ اختصاص به موارد خلل ناشی از غفلت نداره. ایشون چی فرموده اونجا؟ فرموده که محسن فرمایش ایشونه، چون ما این فرمایش رو قبول داریم، با همین تقریب میخواییم تمام بودن این بیان رو هم برسانیم. ایشون فرمودن که ما کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فعمزهی کماهو رو میبینیم عامه، شک در صحت عمل سابق، اگر هر شکی باشد، چه شک در بطلان ناشی از غفلت، چه شک در بطلان ناشی از جهل به حب، چه شک در بطلان ناشی از عدم مبالات، مشمول این عمومه. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامزهی کما هو. پس عموم این قاعده مقتضیش تمامه، فقط میمونه شما موثقه ابن بکر رو مطرح بکنید یا ارتکاز عقلاء را به عنوان مقید این عموم. اما ارتکاز عقلاء که کسی بیاد بگه آقا قاعده فراق اندل عقلاء همون اصالت و عدم الغفله است، عقلاء هم قاعده فراق دارن در اعمال گذشته و اون ناشیز از غلبه التفات و غلبه ذکر و عدم الغفله، این جوابش اینه که برفرض عقلا قاعده فراقشون مختص باشه به موارد احتمال بطلان ناشی از غفلت و نسیان، دلیل نمیشه که شارعم قاعده فراقش محدودش همون محدوده عقلا باشه، هیچ انصرافی نداره. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامزهی کما هو. ارتکاز عقلا اگر مستنکر بدون یک عموم و اطلاقی را، یعنی خلاف ارتکاز قوی عقلا باشد این عموم، این انصراف پیدا می کند. اما عقلا هیچ انصرافی نمی‌بینه که شارع بیاد بگه هر کس در عمل گذشته شک کرد صحیح انجام داده یا نه، انشاءالله صحیح انجام داده. هیچ انصرافی نمی‌بینن عقلا به اینکه حتما باید احتمال خلل ناشی باشد از غفلت و نسیان. میمونه هیچ احتمال انصرافی هم نیست، فقط میمونه این موثقه ابن بکر که هو حین یتوضع از کن من هو حین یشک. آقای خویی فرمودن که با تقریبا به تقریبا منا، یا اینو حمله بر حکمت میکنید یا حمله بر علت میکنید. اگر حمله بر حکمت کردید که هیچ، حکمت مخصص عموم دلیل نیست و این کاری است که مثل مرحوم محقق عراقی آی سیستانی کردن و لذا گفتن قاعده فراق جاری می شود حتی برای کسی که یقین دارد در حال عمل غافل بود. با این که روایت میگه هوای هوی نتوزه از کر انشاءالله ادغام عمل ملتفت بود، آی آزیا عراقی و آی سیستانی میگن این حکمته. مثل اینکه میگن در سفر روزه نگیرید یرید الله بکم الیسر، یا آقای میگه آقا من تو سفر روزه میگیرم سرحال میشم، بابا اینا حکمته، یرید الله بکم الیسر حکمته، علت که نیست. خب اگه حکمت بود که هیچ، اگر گفتیم علته، علت کما هو صحیح، آقای خویی میگه نظر ما اینه که علته، اما معنای علت این نیست که علت منحصر است. علت منحصر بودن ازش استفاده نمیشه که. میفهمیم از این تعلیم که کسانی که علم به غفلت در حال عمل دارند، مثل که میدونه در هنگام وضوع اصلا حواسش نبود که دستش مانعی از وضوء دارد یا ندارد، فقط احتمال میده اتفاقا آب به کل اعضاء وضوء رسید و این مانع بعد از وضوء حادث شده است. اما میداند موقع وضوء در تاریکی اصلا نگاه نکرد که ببیند مانعی در وضوءش هست یا نیست، حواسش نبود. اونایی که میگن حکمت هدایت توجه از کن، میگن این قاعده فراغ جاری است، این وضوع صحیح است، مثل آی سیستانی. اما اونایی که میگن علت نسال خویی، میگن از این عبارت هو و هدایت توجه از کن میفهمیم که این آقایی که میداند هنگام عمل غافل بوده، این آقا قاعده فراغ نداره. چون اگر این آقا قاعده فراغ داشت، با علت بودن هوهینه توزده از کرد نمی ساخت. چون چه علتیه که هیچ تأثیری نداره در جریان قاعده فرا؟ اما معنای علت بودن این هوهینه توزده از کرد این نیست که ما بگیم تمام العله هم هست، نه، شاید غیر اصالت و عدم الغفله یک اصل دیگری هم داریم، اصالت و عدم الخلل الناشئ من الجهل بالحکم، اصالت و عدم الخلل الناشئ عن عدم المبالات. منتها یکی از این اصلها را امام بیان فرمود، چون متعارف در شک در صحت عمل سابق همین است که انسان احتمال می‌دهد از روی غفلت عمل را صحیح انجام نداده. الرجل یشک بعد ما یتوضا، اصلا منصرف از این سوال همین بود که بعد از وضو شک می‌کنه که وضو درست گرفتم یا نه، بعد از وضو شک می‌کنه. آدمی که جاهل به حکمن بعد از زوال جهل که سالها ممکنه طول بکشه شک میکنه، از رجل و یشک و بعد ما یتوضا. حالا امام مورد متعارف این شک فی صحت الوضوع را که شک در غفلت حال العمل بوده، امام او را مد نظر قرار داده، فرموده انشاء الله موقع وضوع حواسش بوده. آدم موقع عمل بیشتر حواسش هست به عمل خودش، اما دلیل نمیشه که تنها نکته قاعده فراغ همین باشه، میتونه نکته های دیگری هم بدیل این نکته باشد غیر از اصالت و عدم الغفله که در این روایت بیان شد. اصالت و عدم الخلل عن جهل بالحب، اصالت و عدم الخلل عن عدم المبالات. اینا منشأ میشه که شارع به طور عام بگه کل ما شککت فیه مما قد مضا فامزهی کماهو. ولذا کسانی که نمازهایی که خوندن احتمال میدن از روی جهل به حق باطل خوندن، از نظر آل خویی و هوستهی قاعده فراغ دن. حج به جا آورده، احتمال میده از روی جهل به حق اعمال حجش رو خراب کرد، انشاءالله اعمالت رو صحیح به جا آوردی طبق عموم کل ما شکک تفیه به ما قد مدا فامزهی کماهو. البته یه چیزی بگم در مورد نماز، استطرادن دارم بگم، اونایی هم که قاعده فراغ رو در این موارد قبول ندارن که خلل ناشی از جهل به حکم باشن، چون شک در فوت بعد الوقت هست، اونام براءت از وجوب قضا رو قائلن، قاعده هیلوله رو قائلن، قاعده فراغ رو قائل نیستن. در حج و اینا دیگه قاعده هلوله که نیست، بحث قضا که نیست، اینجا اثر ظاهر میشه. اگه قاعده فراغ و جاری ندونستی مثل آیه زنجانی گفتی فقط مختص در قاعده فراغ به کسی که احتمال خلل از روی جهل به حکم ندهد، احتمال خلل از روی غفلت و نسیان بدهد، و قاعده فراغ رو در این مواردی که شخص میگه شاید جهلن بالحکم خللی رسوندم به اون عملم جاری نمیشه، ولی به نظر ما حق با آی خویی است. والحمدلله رب العالمین.